پرک هم بشنوین و حالی از شما دعوت میکنم که بخش بعدی رو بشنوین که نمایش هست.
فرید جان، فرید جان مادر.
بله مادر جان.
چاش شده؟ تو نمیخوای از خواب بیدار شوی؟ تو هنوز خواب هستی بچیم؟
5 دقیقه، فقط 5 دقیقه مادر جان.
جان مادر، مگم خودت امتحان نداری؟
دارم، درس من خواندم.
خیلی خوب، چای صبح تیار است. بخی جان مادر دستروی تبوش روی چای صبح تبخو، بعد از اون درس تبخون.
شما برید بیایم.
خیلی خوب، من رفتم. باز پسان یک وقت نگویی که چرا مرا بیدار نکردین و من امتحان داشتم. دیر نکنی بچم، زود بیای. خب
من اینالی میایم، شما برین، من آمدم.
اوف توبه از دست تو و کارایت بچیم. باشه من رفتم، زود بیایی.
مگه هم ساعت چند است؟ هنوز زود است که. 5 دقیقه دیگه هم خواب کنم، باز میرم. چی میکنی مجید؟
هیچی، اینجا ششتم بیکار، تنهایی خو نمیشه هیچ بازی کرد.
راست میگی، بودو بارو توپتا بیار که همراهیم توپ بازی کنیم. حالا چی؟
از راستی میگی؟ یا مزاق میکنی ها؟
چرا مزاق کنم؟ مگرم تالی با خودت توپ بازی نکردم.
چرا خب؟ ولی راستش من خیلی خوش دارم که همراهی من بازی کنی، ولی مادر جان گفت که خودت امتحان داری.
درست است.
مادر جان به من گفت که روی اولی خال مقال نکنم که مزاحم درس خوندنتون نشوم.
من درسای من خواندم، بعد از او یکم بازی کنیم، باز دوباره میرم که درس من بخونم. ورزش بعد درس خواندن فایده داره.
ای واقعا راست میگی؟
معلوم است که راست میگم. حالا توپت کجاست که بازی کنیم؟ من زیاد وقت ندارم. ما
توپم به تا کویسته، اینا رو میرم تیزه کده میارمش. خب
خیلی از خیرت، همون بوتای فوتبالی منم از تا کوی بیاد.
خب اینا رو میارم، من میرم. مادر جان.
بله جان مادر.
میگم فرید چی کده؟ خیلی جیگر خون است.
جان مادر بیا درت امتحان خدا خراب کده.
واقعا خراب کده امتحان خدا؟ یعنی چی؟
یعنی که نمره خوب نگرفته.
با کسی نگوین. خب من میخواستم برم دو اتاقش، خوب. دیدم صدای حقیق میایه، باستای کده سر کدم، دیدم که داره گریه میکنه، ولی پتکی گریه میکده. وقتی که من پیش رفتم دروازه رو باز کردم، تیزی که دشگاه خود پاکت طرف مزر کرد، گفت چی میگی؟
خب خیلی رقم، برو جان مادر تیز بیادر تا صدا کو که بیایه اینجا.
بچه شمینه من رفتم.
سلام حامد جان. تشکر، زنده باشی. چی؟ خب فهمیدم. خیمانونو چاشت ما رو بخوریم. بسیار خوب، زنده باشی. نه کاری ندارم، با من خدا.
مادر جان همراه من کار داشتین؟
بله جان مادر، بیش اینجا. فرید جان، جان مادر، تو چرا که خودت آزار میدی؟ چرا که عذاب میکنی خودت؟
من عمرم از بیشتر همسنفیم کمتر شد، بیخی شرم شدم مادر جان، سر خود بالا کده نمیتونم.
خب جان مادر، اگه بیاد داشته باشی زمانی که خودت باید بر امتحانات درس میخواندی کوتاهی کدی. من چند بارم بر خودت تذکر دادم اما گپ مرا گوش نکدی.
یادم است مادر جان.
گوش کن جان مادر، پیشوای دهم ما امام هادی علیه السلام سخن دارن که اگر دقت کنی برای خودت خیلی خوب است، یعنی برای همه گی انسان ها خوب است.
او چی هست مادر جان؟
ایشان فرمودند که بجای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت های گذشته، با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن.
یعنی چی مادر جان؟
جان مادر، یعنی ای که خودت به این امتحان قبلی نمره خوب نگرفتی، بجای ای که بشینی و غصه بخوری، باید تصمیم بگیری که ای کمبود درس خواندنت جبران کنی. اگر تصمیم جدی بگیری و سر از امروز درسایت خوب خوب بخوانی، من مطمئن هستم که خودت موفق میشی و به امتحان بعدی بهترین نمره رو میگیری جان مادر.
راست میگین مادر جان، من هر چقدرم که غصه بخونم نمرم هیچ تغییر نمیکنم.
ولی اگر تلاش کنی به جای غصه خوردن، حتما به امتحان بعدی جبران میشه قربانت شم. تو فقط درست بخون.
من حتما تلاش میکنم مادر جان.
آفرین جان مادر، عالم قدر جگرخون نباش.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد و حال نوبتی هم که باشه نوبت خواندن پیامکای شماست. سارا جان 8 ساله از مهاجرین ساکن شهر مشهد بر ما پیامک روان کرده و گفته خاله شاپرک سلام، من این روز به همه مردم مسلمان تبریک میگم و امیدوارم که همه شاد باشن. مخصوصاً خاله شاپرک، ما برای مردم کشورم افغانستان ده ای روز خوب، ده ای روز عید، صلح و آرامش آرزو دارم. تشکر عزیزم سارا جان، پیامکت به دست ما رسید. نازنینا، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از خدای خوب میخواییم که این روز عید برتان یک روز پر از خاطرات خوش باشه. تا فردا و یک سلام دیگه، با من خدا.
ساعت 9. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. منابع محلی در ولایت پنجشیر افغانستان میگویند که 13 نیروی طالبان در یک کمین و ضد حمله نیروهای موسوم به جبهه مقاومت ملی در این ولایت کشته شدند. منابع محلی در ولایت پنجشیر اعلام کردند این 13 عضو طالبان دیروز در عملیات کمین نیروهای موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در ولسوالی خنج این ولایت کشته شدند. در این عملیات شماری از نیروهای طالبان هم زخمی شدند. در همین حال شماری از نیروهای طالبان در محاصره نیروهای این جبهه هستند. حکومت موقت طالبان تاکنون در مورد این ادعاها اظهار نظری نکرده است. وزیر برنامه‌ریزی و انکشاف پاکستان گفت که کشورش از بی‌ثباتی افغانستان زیان می‌بیند. احسن اقبال وزیر برنامه‌ریزی و انکشاف پاکستان در نشست خبری در نیویورک افزود که پس از سالها جنگ در افغانستان اکنون زمان آن رسیده است تا ثبات واقعی در این کشور برقرار شود. احسن اقبال افزود که بی‌ثباتی در افغانستان پاکستان را به عنوان یک کشور همسایه متضرر خواهد کرد. پاکستان از حامیان اصلی دولت موقت طالبان در افغانستان بوده و از این رو در صدد است روابط این دولت را با جهانیان بهبود بخشد. تأمین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مکاتب دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیش شرط‌های جامعه جهانی برای برسمیت شناختن دولت طالبان است. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان بازگشایی مکاتب دخترانه را خواست تمام مردم افغانستان دانست و تاکید کرد که طالبان باید به خواست مردم احترام بگذارد. حامد کرزی در دیداری با بزرگان ولایات بار دیگر از حکومت موقت طالبان خواست تا در مکاتب را برای دختران باز و سهولت‌های لازم را برای تحصیل آنان فراهم کند. وی تحکیم اتحاد میان اقوام با هم برادر افغانستان و تعلیم فرزندان آنان را دو ضرورت جدی برای نجات این کشور خواند و از مسئولان حکومت فعلی خواست تا به این موضوع توجه جدی کنند. بیش از 300 روز از تعطیلی مکاتب دخترانه در افغانستان می گذرد و با وجود واکنش های فراوان داخلی و خارجی هنوز طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه تصمیمی جدی نگرفته است. حامد کرزی پیش از این نیز در مناسبت‌های مختلف از حکومت طالبان خواسته بود مسئله تحصیل دختران را حل کند. طالبان محل آموزشی نیروهای ویژه محافظت از رئیس جمهوری پیشین افغانستان در داخل محوطه ارگ ریاست جمهوری را به مکتب دینی تغییر داد. گفتنی است که پیش از این نیز دولت طالبان برخی از محل‌ها از جمله ساختمان تلویزیون خصوصی مترا در مزار شریف را با مکتب دینی تغییر داده است. منابع افغان دیروز اعلام کردند دولت طالبان نام این مرکز آموزشی را مکتب احسن العلوم گذاشته و قرار است در آنجا تعلیمات مذهبی را آغاز کند. همچنان اخیراً طالبان اعلام کرد که یک مکتب بزرگ جهادی را در آرامگاه احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد در ولایت پنجشیر ایجاد خواهد کرد. هرچند طالبان اعلام کرد در نظر دارد هزاران مکتب دینی را در سراسر افغانستان ایجاد کند، اما نگرانی های وجود دارد که این مراکز به مکانهای ترویج افراطیت تبدیل شود. هنوز طالبان در مورد چگونگی جذب دانش آموزان و فعالیت های آموزشی که قرار است تدریس شود اشاره نکرده است. میلیون ها نفر در داخل افغانستان بر اثر جنگ و درگیری ناشی از اشغالگری آمریکا آواره شدند. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش جدید خود اعلام کرده از سال 2012 تا ماه اپریل سال 2022 حدود 6 میلیون نفر در داخل افغانستان آواره شدند. بر اساس این گزارش این خانواده ها برای گریز یا جلوگیری از تاثیرات درگیری های مسلحانه، خشونت ها، تخطی های حقوق بشری و نگرانی های محافظتی منازل اصلیشان را ترک کردند. نیروهای عملیات ویژه پلیس ترکیه در ولایت وان 23 مهاجر غیرقانونی افغان را توقیف کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، پلیس ولایت وان ترکیه در پی دریافت یک گزارش و تفتیش از خانه در محله آلتین تپه شهر توشبا 23 مهاجر غیرقانونی را توقیف کردند. مهاجران غیرقانونی توقیف شده به مرکز استرداد اتباع خارجی انتقال یافتند. مردم افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال گذشته با تحریم‌های شدید غرب به ویژه آمریکا دست به گریبان هستند. در حالی که بسیاری از افغان‌ها جز ماندن و مرگ در افغانستان و مهاجرت به دیگر کشورها گزینه دیگر پیش رو ندارند، برخورد ترکیه با اتباع افغانستان نسبت به پناهجویان دیگر کشورها شدیدتر است و آمارها مؤید این ادعا هستند، چرا که بیشترین پناهجویان اخراج شده از ترکیه از اتباع افغانستان هستند. شمار بیماران روانی زن در افغانستان افزایش یافته است. نشریه آمریکایی آندار که در گزارش تحقیقی به افزایش شمار بیماران روانی در میان زنان افغانستان پرداخته است. این نشریه آمریکایی با شماری از بیماران روانی زن در شفاخانه شهر هرات مصاحبه کرده که آنان دلیل ابتلا به این بیماری را افزایش خشونت و جنگ در این کشور دانستند. بر اساس این گزارش، تنها در ماه اپریل سال جاری 900 نفر از زنان مبتلا به بیماری روانی فقط در شفاخانه هرات به ثبت رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه بایدن و لاپید اعلام کرد که تا وقتی که دولت جعلی اسرائیل ایستگاه اول سفر رؤسای جمهور آمریکاست و هدف اول هم حفظ امنیت و برتری آن است، ملت‌ها و کشورهای منطقه به صلح و ثبات و آرامش نخواهند رسید. همزمان با کنفرانس خبری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و یائیر لاپید صدر اعظم رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی، طرفین بیانیه مشترکی را امضا کردند. دو طرف در این بیانیه بر تعهد آمریکا در راستای ایجاد یک ساختار منطقوی در جهت تعمیق بیشتر روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه و گسترش آن با دیگر کشورهای عربی و اسلامی تاکید کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه در توییتی در واکنش به بیانیه مشترک جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و یائیر لاپید صدر اعظم رژیم صهیونیستی نوشت که در بیانیه مشترک بایدن و لاپید بر تعهد ثابت و قاطع آمریکا به حفظ امنیت و برتری نظامی اسرائیل تاکید شده است. اشتباه نشود، هدف صرفاً ایران نیست، بلکه کشورهای عربی و اسلامی میبایست همواره برتری رژیم صهیونیستی را بپذیرند. بنابراین منبع اصلی تهدید برای منطقه کاملاً روشن است. کنعانی همچنین در توییت دیگر نوشت که تا وقتی که دولت جعلی اسرائیل ایستگاه اول سفر رؤسای جمهور آمریکاست و هدف اول هم حفظ امنیت و برتری آن است، ملت‌ها و کشورهای منطقه به صلح و ثبات و آرامش نخواهند رسید. جمهوری اسلامی ایران امنیت همسایگان خود را امنیت خود می‌داند. گفتنی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه وارد اراضی اشغالی شد و با یائیر لاپید صدر اعظم موقت، اسحاق هرتزوگ رئیس بنی گانس وزیر جنگ و نفتالی بنت صدر اعظم سابق این رژیم و همچنین بنیامین نتانیاهو صدر اعظم پیشین این رژیم در اراضی اشغالی دیدار کرد. با پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر. تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. انشالله که نشرات صبحگاهی ما تا به این لحظه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر سال روز ولادت امام هادی علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و ای آرزو را داریم که همه ما و شما در مسیر قرار بگیریم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار قرار داشتند. دوستان عزیز شنونده، امروز 54 سالگرد شهادت علامه شهید اسماعیل بلخی هم هست. مرد از سلاله عشق و باران، کسی که مثل سید جمال الدین اسدآبادی، علامه اقبال لاهوری، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به دنبال عزت و افتخار مسلمانان بود. یاد و خاطره ایشان گرامی می داریم و غزلی را از ایشان تقدیمتان می کنیم. چه ابتلاست که در هر بلاد می نگرم، نزاع مذهب و جنگ نژاد می نگرم. بنام صلح به اسباب جنگ می کوشند، ز بهر تفرقه در اتحاد می نگرم. نوای عدل به هر نای، لیک وقت عمل خلاف مصلحت و عدل و داد می نگرم. مگر نه جمله از یک نسل پاک باباییم، تو را به محنت خود از چه شاد می نگرم. وعی به خود نگشودیم چشم و هر کس را، و عیب جامعه در انتقاد می نگرم. و روی سفره قسمت به دور هم جمعیم، برای لقمه رو بودن عناد می نگرم. ز دیر و میکده آزاد باش می شنویم، چه کشمکش ز پی انقیاد می نگرم. بهانه چند نماییم به بی سوادی خلق، تمام مفسده در با سواد می نگرم. بیا همه اعضای یک بدن باشیم، امور جمله به وفق مراد می نگرم. برغم شیخ اگر وحدتی پدیداریم، متاع شیعه و سنی کساد می بینم. میان ما و تو صد درد مشترک باقی است، تو را به خود ز چه بی اعتماد می نگرم. دل شکسته مظلوم بلخیا با کفار، بنای ظلم سراسر به باد می نگرم. دوستان عزیز شنونده، اگر پیشنهاد، انتقاد و نظری دارید، می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال بکنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. می توانید به سایت ما سر بزنید و نشرات و برنامه های ما را از سایت هم دنبال بکنید.
خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، و باز هم تبریک عرض میکنیم سال روز ولادت امام هادی علیه السلام را. ایشان می‌فرمایند: تواضع و فروتنی چنان است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو آن کنند. در خدمت شما هستیم با برنامه معرفت دینی.
معرفت دینی.
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. زهرا بهرامی هستم با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما عزیزان. در برنامه گذشته به دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدیم و به جایی رسیدیم که نزدیک به تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بود و گفتیم که امام حسن عسکری علیه السلام باید جامعه را برای شرایط و اوضاع دوران غیبت آماده می کرد. غیبتی که به حسب ظاهر در برگیرنده جدایی مردم از امام و عدم امکان ارتباط آنها با امام بود. به همین منظور امام یارانی را تربیت کرد که مسئولیت‌های مربوط به دوران غیبت را بردوش گیرند. گرچه از زمان امامان قبل تمهیداتی برای این امر در نظر گرفته شده بود و شیعیان تا حدودی برای عصر غیبت آماده شده بودند. با ادامه این موضوع و برنامه این هفته همراه ما باشید. توجه به شرایط موجود که خدمتتان عرض کردیم، در آن زمان ارتباطات امام حسن عسکری با مردم به صورت مکتوب و از طریق نامه‌نگاری انجام می‌شد. آن امام برای حفظ شیعیان در مناطق مختلف شبکه ارتباطی مستحکمی ایجاد کرد. گستردگی و پراکندگی مراکز تجمع شیعیان وجود یک سازمان ارتباطی منظم را ایجاب می کرد تا پیوند شیعیان را با امام و نیز ارتباط آنان را با یکدیگر برقرار سازد و از این راه گذر آنان را از نظر دینی و سیاسی رهبری و سازماندهی کند. شهرهای کوفه، مدائن، یمن، بغداد، ری، آذربایجان، نیشابور، قم، سامرا، گرگان و بصره از پایگاه‌های مهم هواداران و پیروان آن حضرت به شمار می‌رفتند. به همین لحاظ امام حسن عسکری از میان چهره‌های شاخص و شناخته شده در سرزمین‌های مختلف نمایندگانی را برگزید و از این طریق با پیروان خیش ارتباط مستمر برقرار کرد. این گروه افراد نخبه و شایسته‌ای بودند که نمایندگان فکری و عقیدتی اهل بیت علیهم السلام محسوب می‌شدند و مردم شهرهای مختلف با آنها دیدار می کردند. مثلا در قم احمد ابن اسحاق قمی و در اهواز ابراهیم ابن مهزیار وکیل امام بودند. عثمان ابن سعید شخصیت موجه و شناخته شده شیعی وکیل ارشد امام بود و همه اموال به دست او می رسید. از آنجا که زمامداران عباسی می کوشیدند دوستداران مکتب اهل بیت را در تنگنای بیشتر قرار دهند، روز به روز شرایط برای آنها دشوارتر می شد. به گونه ای که جز از طریق وکلا و سفرا نمی توانستند با امامان ارتباط برقرار کنند. بدین ترتیب هرچه شیعه به عصر غیبت نزدیکتر می شد، راه ارتباط مستقیم با امام محدودتر می شد. با این حال حاصل این محدودیت ها تقویت نظام وکالت در میان امت اسلامی بود. سازمان وکالت وسیله مناسب برای انتقال پیام ها و رهنمود های ارزشمند امام به مراکز دور و نزدیک بود. امام حسن عسکری علیه السلام بر تعدادی از کتب فقهی و اصول روایی را که در زمان ایشان و یا قبل از آن گردآوری شده بود مهر تایید زد و از نویسندگان و گردآورندگان این کتب تقدیر به عمل آورد. برنامه امام این بود که در جهت افزایش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جامعه برای عصر غیبت زمینه سازی کند. آن حضرت به شیوه های مختلف مردم را تشویق می کرد که در زمان غیبت به دانشمندان و فقیهان و راویان حدیثی که در مکتب امامان تربیت شده بودند رجوع کرده و آموزه های دینی خود را از آنان فرا گیرند. این حدیث معروف که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده شاهدی بر این سخن است. امام فرمود: پس هر کس از فقیهان که خیشتندار و دارای سیانت نفس بوده نگاهبان دین خود باشد، با هوای نفس خود مخالفت نماید و مطیع فرمان مولایش باشد، بر عوام است که از او تقلید و پیروی نمایند. از ویژگی های امام حسن عسکری علیه السلام تسلیم نشدن آن حضرت در مقابل حاکمان ظالم و خودکامه و اراده خلل ناپذیر آن امام در دفاع از اندیشه ها و معارف ناب اسلامی بود. معتمد عباسی به نفوذ معنوی و علمی امام حسن عسکری در جامعه واقف بود. امیدید که اقشار مختلف مردم آن نواده و یادگار عزیز پیامبر را بر دیگران مقدم می دارند. وی احساس کرد که ادامه فعالیت‌های آن حضرت منجر به تضعیف پایه‌های حکومت ظالمانش خواهد شد. از این رو تصمیم گرفت که وجود گرامی امام عسکری را از سر راه خود بردارد. او طی دسیسه‌ای توسط عمال خود آن حضرت را مسموم کرد. امام در اثر مسمومیت شدید چند روز در بستر بیماری قرار گرفت. در این ایام معتمد پیوسته پزشکان درباری را بر بالین امام می‌فرستاد تا چنین وانمود کند که حکومت نقشی در توطئه علیه امام نداشته است. سرانجام امام حسن عسکری علیه السلام پس از چند روز بیماری در روز 8 ربیع الاول سال 260 هجری به شهادت رسید.
سایه لطف خدایی تو امامی بهترینی، توی عسکری یا معصوم، تو پیام سبز قرآن، صاحب کرامتی تو ای فروغ صبح رخشان، شهر سامرا واجون بوی عطر تو رو داره، دل شاسمونی میشه هر کی اونجا پا میذاره. سلام بابر تو او که نور دلها، سر و نازت گل نرگس، او که غایب از نظرها.
با برنامه معرفت دینی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از رادیو دری و درباره دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام با شما صحبت میکنیم. عزیزان، گرچه خلیفه عباسی و کارگزاران او سعی بسیار کردند تا شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را طبیعی و بر اثر بیماری جلوه دهند، ولی حقیقت ماجرای شهادت حضرت بر شیعیان و یاران ایشان مخفی نماند. خیلی زود خبر شهادت آن حضرت در شهر سامرا پیچید. حالی از بهت زدگی فضای سامرا را در بر گرفت و شهر در اندوهی بزرگ فرو رفت. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف که در آن زمان در سنین کودکی بود، بر پیکر پدرش امام حسن عسکری علیه السلام نماز خواند. هنگامی که این خورشید تابناک هدایت و امامت از جهان رخت بربست، 28 سال بیشتر سن نداشت. از آن حضرت فرزندی گرانمایه و یادگار ماند که رهایی بخش عالم و حجت الهی بر روی زمین است. همان شخصیتی که روزی ظهور کرده و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.
نامت چنان معطر است که از آهای عاشقانم در فراقت کامم، کلامم، کاشانم پر از نسیم‌های روح افزایی است که از تمام باغ‌های جهان معطرتر است. یادت به مهری چنان پرتنین و شگفت انگیز پیچیده است که در حیرتم به دامان گرم عشق بیفتم یا به صحرای بیکرانه دهشت. ذکرت محبوبم در سینه باد، چنان که آب در کام ماهی و نسیم در آغوش مرغ‌های
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته معرفت دینی در همین جا به پایان رسید. در برنامه‌های بعد با زندگی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و بحث غیبت آن حضرت خواهیم پرداخت. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. شما رو پیامک های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم: 3800226 در ایران هست و 0794717144 در افغانستان. بسیار خوشحال میشیم اگر با ما پیامک بزنید و عرض کنم خدمتتان که میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید. آدرس ما parstoday.com/دری هست. با مراجعه به سایت میتونید به آرشیو برنامه های رادیو دری دسترسی داشته باشید. تا هفته آینده همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
خوبان شنونده، برنامه زربان را در این لحظه پیشکش حضورتون میکنیم. امیدوار هستیم که این برنامه هم مورد پسندتان قرار بگیرد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شرمنده، امروز می خواهیم در مورد یکی از مسائل خاص و بسیار مهم جهت اطلاعات و معلومات شما صحبت بکنیم، راجع به تأثیر الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی عملکرد و فعالیت و سلامت قلب کسانی که این ماده مخدره استفاده می کنند. در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب هستیم تا بحث‌های مختلف را در امی زمینه داشته باشیم. اما طور که می‌دانید ما در جلسات قبل را راجع به اثرات الکل روی صحت و سلامت انسان‌ها صحبت‌های مفصل و متفاوت و متعددی داشتیم. علتش هم ایست که قبلا هم توضیح داده شده، متاسفانه امروز همونطور که سایر مواد مخدره و نشه‌ای در جوامع مختلف در حال گسترش و نشر هست، متاسفانه مصرف الکل و مشروبات الکلی و شراب هم در قشر جوان و بعضی از آدم هایی که ناآگاه هستند، مطلع نیستند و شرایط خاص دارند، در حال زیاد شدن است. مخصوصا که شما خبر دارین که متاسفانه امروز در فضای مجازی، در میدیاها و در رسانه های مختلف، حتی گهگاهی راجع به فواید و فایده های مشروبات الکلی و الکل و شراب صحبت میشه. بحث امروز ما همونطور که اشاره شد انشاءالله با خانم دکتر در مورد اثرات الکل روی قلب است. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما خانم دکتر تقوی از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر با توجه به تخصص و تحقیقات خاص شما، قبل از اینکه به اثرات مصرف و خوردن الکل و شراب بر عملکرد قلب بپردازیم، یک مختصری از فعالیت‌ها و فیزیولوژی قلب بفرمایین تا شنوندگان عزیز در مورد عملکرد قلب و اهمیت و حیاتی بودن این ارگان مهم اطلاعات و معلومات لازم و اولیه را داشته باشند.
بله، قلب در واقع میشه گفت یک پمپ داخل بدن، مثل یک پمپ عمل میکنه. پمپ چی کار میکنه؟ عمده کاری که پمپ میکنه، هر پمپی فرقی نمیکنه، پمپ آب، پمپ روغن، هر پمپ، در واقع فشار ایجاد میکنه. یعنی یه مایعی رو با فشار کم میگیره و با فشار بیشتر از خودش خارج میکنه. قلبم همین کار میکنه، خون رو با فشار کم میگیره و با فشار زیاد از خودش خارج میکنه و این باعث میشه که در واقع خون که شامل حالا هم مواد غذایی هست، هم اکسیژن هست، به همه ارگانهای بدن مواد غذایی و اکسیژن رو برسونه.
بله.
خب همطور که بالاخره مشخصه، عملکردش حیاتیه. یعنی اینکه اگر قلب کارشو درست انجام نده، در واقع حیات فرد در معرض خطر قرار میگیره. حالا به هر دلیلی قلب نتونه این کارو درست انجام بده، چه موقعی که میخواد خونو بگیره، چه موقعی که میخواد خون از خودش خارج کنه، فرقی نمیکنه، یعنی عضلات نتونن عمل کردشون رو درست انجام بدن، خب فرد دچار اختلال عمل کرد میشه که ما بهش میگیم نارسایی قلبی.
بله.
حالا دلایل متعددی میتونه داشته باشه که آسیب برسه به ماهیچه های قلب. یکی از شایع ترین هاش درگیری عروق قلب هستش که این عروق به تدریج بر اثر رسوب عمدتاً حالا چربی ممکنه تنگ بشن، بسته بشن و خون رسانی به ماهیچه های قلب مختل بشه و یه قسمت از عضله قلب یا عملکردش از دست میده یا اصلا از بین میره، یعنی میمیره و این باعث میشه که خب قلب کارشو درست انجام نده. دلایل متعدد دیگه هم داریم که میتونه باعث آسیب رسوندن به قلب بشه.
بله خانم دکتر، قلب وقتی نتونه کارش به خوبی انجام بده با چی علائم و نشانه های همراه میشه و چی مشکلاتی به وجود میاد؟
خب بستگی داره که حالا شروع بیماری چی باشه. اگر درگیری عروق قلبی باشه و حالا تنگ بشه و به تدریج عروق بسته بشه، معمولا فرد با علائم سکته قلبی مراجعه میکنه. ممکنه خودشو به صورت درد ناگهانی تو قفسه سینه، شونه ها یا حتی فک نشون بده. ولی اگر نه، حالا به دلیل دیگه ای باشه، یا ما مواردی داریم که سکته های قلبی بدون علامت هم و یه دفعه فقط فرد میاد با یک قلب کاملا ضعیف شده و بزرگ شده.
بله.
معمولا علائم اولش به صورت علائم غیر اختصاصیه، ولی شایع ترین علامت تنگی نفسه. معمولا فرد با تنگی نفس میاد که به تدریج این تنگی نفس پیشرفت میکنه. اول ممکنه فقط تو فعالیت‌های زیاد باشه تنگی نفس، بعد به تدریج یواش یواش با فعالیت‌های کمتر دچار تنگی نفس میشه و بعد ممکنه که حتی در هنگام استراحت، حتی در هنگام خوابیدن، حتی موقع حرف زدن تنگی نفس بهش دست بده. ممکنه ضعف و بی‌حالی پیدا بکنن، ممکنه ادم یا ورم پیدا بکنن، اندام ها ورم کنن، شکم ورم بکنه.
بله.
و بعد اگر همینطور پیشرفت کنه به تدریج ارگان های دیگه هم از کار میافتن، مثلا نارسایی کلیه پیدا میکنن، اختلالات مغزی، اختلالات حافظه، هر جایی که خون بهش قراره برسه و نرسه خب اختلال پیدا میکنه، گوارش اختلال پیدا میکنه، که همه اینا به خاطر اینکه خون رسانی ارگان ها مختل میشه.
درست. خانم دکتر، چون در مورد عملکرد قلب صحبت میکنیم، اگه بفرمایید که تعداد ضربان قلب در دقیقه به طور طبیعی چقدر است؟ در این زمینه یک معلومات کوتاه بدین.
به طور بستگی داره، اینم باز بستگی داره به اینکه سن چقدر باشه. مثلا تو بچه‌ها ضربان قلب بیشتره، تو بالغین کمتره. حالا به طور متوسط توی فرد بالغ یه چیزی حدود 70-75 تا قابل قبوله، تا حدود 85-90 تا. زیر 60 تا غیر طبیعیه، بالای 95-100 تا هم غیر طبیعیه، که خب باز اینم دلایل متعدد باشه. افرادی که به قول ما کاندیشن هستن، ویل کاندیشن هستن، یعنی ورزشکارن، از عضلاتشون خوب استفاده کردن، اینا معمولا ضربان قلبشون پایین تر، قلبشون تو شرایط بهتری.
بله.
هرچی که حالا فرد کمتر فعالیت داشته باشه، روش سبک زندگی کم فعالیتی داشته باشه، ممکنه ضربان قلبش بالاتر باشه. ورزشکارهای خیلی حرفه‌ای حتی ممکنه ضربان قلب زیر 60 تا هم داشته باشن که براشون کاملا طبیعیه، 50-55 تا، حتی 40 تا هم ممکنه داشته باشن، 45 تا، و هم میتونه براشون کاملا، البته موقع فعالیت ضربان قلبشون میره بالا ولی در استراحت به خاطر اینکه قلب خودشو با اون شرایط فعالیت وفت داده، ضربان قلب ممکنه پایین تر هم باشه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. با فیزیولوژی و عملکرد قلب تا حدودی آشنا شدیم. خب به نقش حیاتی قلب اشاره کردین. البته هم انسان ها، همه انسان ها به نظر ما تقریبا می دانند که بدون سلامت قلب زندگی مشکل و یا غیر ممکنه. حالا اگر یک اشاره به عوامل آسیب رسان و زیان آور و تاوان دهنده به قلب بکنین که چه چیزهایی به قلب آسیب و تاوان می رسانه؟
گفتم همطور که گفتم شایع ترین علت، در واقع علت بیماری های قلب عروقی عموما بیماری های عروق کرونر هستند و درگیر عروقی و افزایش فشار خون.
بله.
خب هر عاملی که باعث تنگی عروق کرونر بشه جز عوامل خطر بیماری قلبی به حساب میاد، مثل مثلا چربی خون بالا، مثلا فشار خون، سیگار، که اینا میتونه در واقع باعث تنگی عروق کرونر یا رسوب چربی در دیواره عروق، همه عروق از جمله عروق کرونر بشه و طبیعتا میتونه منجر به سکته های قلبی یا کاهش خونرسانی به ماهیچه های قلب بشه و باعث آسیب رسوندن بشه و اختلال عملکرد قلب رو به وجود بیاد.
بله.
غیر از اون یه سری فاکتورهای دیگه هم هستن، مثلا بعضی از توکسین ها میتونن به قلب آسیب برسونن. حالا این توکسین ها میتونن توی موادی باشن که افراد به طور روتین استفاده کنن، مثلا سیگار که خودش میتونه به صورت توکسیک آسیب برسه، و یا سیگار علاوه بر اینکه خودش میتونه اثر مستقیم بذاره میتونه باعث تنگی عروق کرونر هم بشه، جز ریس فاکتورهای اون هم هست.
بله.
و خب بعضی از موادی که به صورت غیرقانونی استفاده میشن، مثلا مواد مخدر صنعتی، کوکائین، آمفتامین ها، نمیدونم، اینها هم میتونن همشون باعث آسیب مستقیم به ماهیچه‌های قلب بشن یا اینکه به طور غیر مستقیم باعث تنگی عروق کرونر بشن و آسیب برسونن. و الکل جزء عواملیه که میتونه خودش به طورت مستقیم باعث آسیب به ماهیچه‌های قلب بشه یا باعث اختلالات ریتم بشه که خود اون آریتمی ها میتونن باعث آسیب رسوندن بشن. همچنین با اختلالات متابولیکی که ایجاد میکنه مصرف بیش از اندازه الکل، باز خودش میتونه به صورت غیر مستقیم، یعنی کمبودهایی رو در بدن به وجود بیاره که خود اون باعث آسیب رسوندن به ماهیچه های قلب بشه.
درست. خانم دکتر، وقتی صحبت از عوامل آسیب رسان و زیانبار به قلب میشه، یک سلسله از عوامل و دلایل مختلف مطرح میشه. یک شبکی از عوامل مثل چاقی خودش یک فاکتور و عامل خطر است، چربی خون، دیابت، فشار خون بالا، سیگریت، چلم، مواد مخدره و الکل و مشروبات الکلی، اینا همه با هم در ارتباط هستند. انسان با آگاهی از این عوامل خطر باید از این شبکه عوامل و دلایل خطر باید دوری و پرهیز بکنه.
بله، دقیقا همینطوری هستش و همه اینا میتونن اثرات تجمعی داشته باشن. یعنی فردی که دیابتیه اگر سیگار بکشه طبیعتا خیلی 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 بیشتر در معرض خطره تا یه فردی که غیر دیابتیه داره سیگار میکشه. برای این همه اینا میتونن تاثیرات تجمعی داشته باشن رو هم دیگه. دیابت خب یه بیماری متابولیکی هستش که بسیار بسیار خطرناکه برای قلب اگر خوب کنترل نشه.
بله.
خب چاقی فرد رو مستعد ابتلا به دیابت میکنه، حالا غیر از اینکه خودش یه فاکتور خطره، اون دیابتی هم که به وجود میاره باز تأثیر اضافه تری میذاره روی قلب برای آسیب رسوندن به قلب. دقیقا همینطوری که گفتین فاکتورهای خطر میتونن همشون همدیگر رو، تأثیر همدیگر رو تشدید کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. داروها به روش‌های مختلف و در شکل‌های مختلف تهیه، بسته‌بندی و نگهداری میشن. دلیل این که داروها شکل‌های مختلف بسته‌بندی دارند و در بسته‌بندی‌های مختلف به بازار عرضه می‌شوند، میزان مقاومت اونها نوع دارویی که داخلشون هست و حساسیت‌های خاصی که اون داروها دارند هست. مثلا داروهایی که به نور حساس هستن در شیشه‌های تیره بسته‌بندی میشن یا قرص‌هاش در بسته‌بندی‌هایی که ما بهشون میگیم آلو آلو، یعنی دو طرفش آلومینیوم هستش، بسته‌بندی میشن. اگر دارو به حرارت حساس باشه بسته‌بندی خاصی داره. اگر دارو طعم و مزه خاصی داشته باشه که لازم باشه که پوشش داده بشه، میتونه در پرل‌ها و کپسول‌ها پوشیده بشه اون مزه و طعم خاص. گاهی لازم هستش که دارو در زمان‌های مشخصی در بدن آزاد بشه که ما این کار رو با پوشش‌های مختلف و فیلم‌های مختلف یا ماتریکس‌های مختلف دارویی که می‌سازیم انجام می‌دیم. پوشش‌های مختلف قرص‌ها کمک می‌کنه که در مسیر لوله گوارش ما قرص در جاهای مختلف باز بشه. مثلا بعضی از پوشش ها کمک میکنن که قرص تا زمانی که تو معده هست باز نشه و فقط در روده باز بشه یا فقط در دوازدهه باز بشه، چون نیاز هست که در اون منطقه باز بشه یا جذبش در اون منطقه بهتر هست و یا اینکه ما اصلا اثر دارو رو در اون منطقه میخوایم. مثلا داروهای ضد یبوست باید در روده باز بشن چون کارشون این هست که حرکت دستگاه گوارش رو زیاد میکنن. حالا اگر این دارو در معده باز بشه طبیعتا باعث تهوع شدید میشه و میبایستی که پوششی داشته باشی که در روده باز بشه. خب اگر این قرص شکسته بشه، نصف بشه، این اتفاق در معده ما میفته و به جای اینکه دارو برای یبوست تاثیر بکنه موجب تهوع شدید میشه. پس تهیه اشکال دارویی دلایل علمی خاصی پشتش هست. گاهی اوقات مصرف یک شکل برای یک فرد خاص در نظر گرفته میشه. مثلا کسی که بهوش نیست فرم تزریقی یا فرم شیاف ممکنه براش استفاده بشه. کسی که قادر به بل نیست همینطور. یا برای بچه ها که نمیتونن فرمهای جامد دارو رو به خوبی فرو ببرن، فرمهای مایع دارویی مثل شربت و قطره تهیه میشه. برای استفاده در موزه های مختلف هم اشکال مختلف دارویی تهیه میشه. مثلا داروهایی که در سطح پوست ازشون استفاده میکنیم به سه شکل پماد، کرم و لوسیون تهیه میشن. بستگی به اینکه ما چه مدت میخواهیم دارو روی پوست باقی بمونه از فرم کرم یا پماد استفاده میکنیم و بسته به اینکه در اون موزه چقدر پوشش مویی وجود داشته باشه از فرم لوسیون یا کرم استفاده میکنیم. خب بنابراین مصرف این اشکال مختلف دارویی و تجویز اونها دلایل خاصی داره و بهتر هستش که ما خیلی در فرم شکل داروییمون دست نبریم. از طرفی نگهداری این اشکال با همدیگه متفاوت هستن. یعنی مثلا شما داروی خاصی رو، به عنوان مثال داروی استامینوفن رو، وقتی به شکل قرص هست یک مدل باید نگهداری بکنید. وقتی به شکل قطره و یا شربت میشه یک مدل دیگه باید نگهداری بکنید.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن سپاس و امتنان از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سپیده تقوی متخصص قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب در مورد عملکرد و فیزیولوژی قلب صحبت‌های مفیدی کردند و در ادامه به عوامل خطرساز و زیان آور به قلب هم اشاره داشتند. چیزایی مثل دیابت یا مرض قند خون، فشار خون بالا، چربی خون و چیزایی مثل سیگریت و چلم و الکل و شراب و سایر مواد مخدره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر تقوی، در ادامه بررسی عوامل خطر، چون بحث ما امروز متمرکز است روی اثرات الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی عملکرد قلب، خواهش میکنم مشخصا در این قسمت از برنامه در این رابطه معلومات بدین.
خب الکل هم به صورت، همونطور که گفتم، به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم میتونه تاثیر بذاره. خود الکل یعنی اتانولی که به صورت خوراکی مصرف میشه، خب میتونه تاثیر مستقیم روی سلول میوکارد داشته باشه و حالا غیر از عوارض دیگه‌ای که داره روی قسمت‌های دیگه بدن مثل کبد و جاهای دیگه، میتونه به صورت مستقیم باعث در واقع آسیب رسوندن به سلول میوکارد بشه. از اون طرف میتونه باعث اختلال در ریتم قلب بشه، یعنی سلول هایی که در واقع